أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزع بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا، وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. برای تأمین یک مدینه فاضله هم عقاید برهانی لازم است، هم اخلاق صحیح و هم اعمال صالح و هم روابط محلی منطقی بین المللی تا قرآن کریم که این داعیه را دارد در همه بخش ها یاد شده برنامه دارد. مسائل مربوط به عقاید توحید و نبوت و معاد را با برهان ارائه فرمود. در روابط محلی و منطقی و بین المللی هم در سه بخش برنامه دارد. مهمترین چیزی که جامعه را منسجم می کند حسن گفتار و رفتار و نوشتار است. یعنی جامعه اگر مطبوعات اونها با ادبیات دینی اداره بشود، رفتار اونها با ادبیات دینی اداره بشود، گفتار اونها با ادبیات دینی اداره بشود، اون مدینه میتواند مدینه فاضله باشد. مطلب بعدی آن است که این که ذات اقدس اله دستور داد فرمود به وجود اون وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور داد بود به بندگان من بگو که با کلمه احسن سخن بگویند، با روش احسن سخن بگویند، این هم مربوط به گفتاری است مربوط داخله خود حوزه ایمانی و اسلامی و هم در سطح به منطقی، یعنی منطقی که قرآن تقسیم بیان میکند اقلیمی به جغرافیایی نیست، اعتقادی است. وقتی گفته شد محلی یعنی در حوزه اسلامی، وقتی گفته شد منطقی یعنی در حوزه موحدان، مسلمان ها با مسیحی ها با یهودی ها با زرتشتی ها و مانندان، وقتی گفته می شود بین المللی یعنی مسلمان ها با دیگران، خواه اهل یک نهلی باشند یا ملتی نداشته باشند یا کافر باشند یا مشرک باشند و مانند. در هر سه منطقه قرآن کریم دستور داد که بلتی هی احسن سخن بگویند. در حوزه داخلی و اسلامی که نسبت به دیگر حکم روشن است، نسبت به منطقی یعنی مسلمان ها با یهودی ها با مسیح ها و نادران فرمود ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتی هی احسن. درباره مشرکان هم این آیه مطرح است، چون آیه در مکه نازل شد و محور اصلی برخورد مسلمان ها با مشرکان و کافران این ها بود. فرمود قول لعبادی یقول التی هی احسن. درست است که بر اساس عقاید برهان اعتقادی اونا اهل زلالتن، اهل جهنمن، ولی شما نگوید جهنمی ها، شما نگوید گمراه ها، برای اینکه این کارها حسابرسی به عهده خداست. ذات اقدس اله بساط قیامت را پهن میکنند. از شما نخواستن که مردم را طرد کنید، بگویید شما جهنمی هستید، شما اهل زلالتید. شما فقط با برهان سخن بگویید که حرف خوب میزنید و روشتون هم در برخورد مؤدبانه باشد که خوب حرف بزنید. هم با برهان سخن بگویید که محتوا خوب باشد، هم در ادبیات محاوره مراقب ادب باشید. قل لعبادی یقول التی هی احسن. این هم یه مطلب. بله، مخاطب عبادن یعنی به مسلمون ها، اما مخاطبان این گوینده ها، قل لعبادی به کی بگویید مطلق است که اون امن از محلی و منطقی و بین المللی است. خدای سبحان به مسلمون ها دستور می دهد که شما خوب حرف بزنید. با کی؟ اون حسب المتعلقه یدالله علی الامور. قدر متیقنش در محور بحث مشرکانن. به مسلمون ها می فرماید مسلمون ها شما با مشرکان که می خواد سخن بگویید با ادبیات خوب سخن بگویید. وقتی مسلمون ها مأمور شدن که با مشرکان با ادبیات خوب سخن بگوین، وظیفه مسلمون ها با اهل کتاب، وظیفه مسلمون ها با خودشون روشنتر است که باید با همین ادبیات خوب سخن بگوید. بله، اون هم آیه لعن که لعنت خدا بر ملائکه و لعنت خدا بر اونها و لعنت خدا بر اونها و لعنت مردم بر اونها هست، اما رو اشخاص معین نیست، رو عناوین است. کسانی که کافرن، کسانی که مشرکن، کسانی که ظالمن، اولئک علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. یه عنوان است که میتواند در مورد ضرورت تطبیق بشود، اما رو اشخاص معین که مثلا بله اونا هم هست، اما در این گونه از موارد حال باز اشاره می شود که اگر یه وقتی آدم اینها رو به طور علنی ذکر بکند، همون خطری پیش می آید که در کامل بهایی در تاریخ خودش، تاریخ طبری یعنی کامل بهایی که مال 3-4 قرن قبل است، 3 قرن قبل است، نه اون طبری معروف، ایشون میگد اینطوری که اینا علنی میکنن، این سنی های متعصب و ناسبی های آندلس سابق، اینها هم در تاسوعا و عاشورا معاذ الله همون کاری میکنن که شیعه ها در نهم ربیع این کارو میکنن. این هست. حالا این رو فقه بود اجازه بده تقیه معنیش چیه؟ پیامد های نظیر تخریب سامر را هست. آیا آدم مجاز است علنه این کار را بکند؟ اونا هم این کار را برای از این کار سهل المعونه است، آدم بشین تسبیح دست بگیره، اما اونا هم هست، تخریب سامر را هم به دنبال دارد. این رو شما باید بحث فقهی بکنید که آیا در این گونه موارد جای تقیه است، علنی هست، مخفیانه است. زیارت عاشورا آدم چی رو بخونه، کجا بخونه، چی رو بخونه؟ علنی اگر کردی همون حرف تاریخه کامل بهایی است که اینجا نهم ربیع است، اونجا نهم عاشورا. من اولین باری که اون کتاب دیدم واقعا جگرم سوخت. کی حاضر حالا تا سوا دیگران اون کارو بکنن که اینجا نهم ربیع میکنن؟ این هست چه بخواهیم چه نخواهیم. جریان سامر را هست چه بخواهیم چه نخواهیم. بله اون درست است، نشاط و خوشحالی و اون برای اینکه وجود مبارک ولی از ارواح نافدا آغاز ولادت او، ولایت او. بله نه اون حالا اون یک مرحله اینا تا حدود قابل تحمل هست برای اینکه روایاتی جلب کردن، اما اونی که در آن سنی ها و ناسبی های آن درست میکردن، جگر آدم خراش میده، چیزی رو آدم میتونه رو تحمل بکنه. این هست بالاخره. این باید بحث فقهی بشه که آیا اینجا جای تقیه است یا نه، علنی جایز است یا نه، مخفیانه جایز است یا نه. اون ثواب زیارت عاشورا در جاش محفوظه، آدم میتواند اونها را بخونه، تنها بخونه، با خودش بخونه، با خدا خودش زمزمه داشته باشه، یا علنی علی رؤوس الاشهاد بخونه. غرض این است که این کارها چه ما بخواهیم چه نخواهیم هست، فقه هم باید بر اینا برنامه ریزی بکنه. این یه مرحله. فرمود نه که قل لعبادی، شما با مشرکان اینا که بت پرستن با اینا خوب حرف بزنید. اگر فحش است که اونا بیشتر بلدن، اگر فحاشی و بدگویی است که اونا بیشتر بلدن. همین جریان کاریکاتورهای هدان مارکو هلند برای مسلمان ها که مقدور نیست که همچه حد که حرمتی نسبت به مقدسات کسی انجام بده. این راهش بیان مبارزه فکری هست، اعتقادی است که با حقوق بشر سازگار نیست، این با آزادی سازگار نیست، حد که مقدسات باز در هیچ ملتی روا نیست، تحریم کالاهای دانمارک هست، تحریم کالاهای هلند هست، تجدید نظر کردن در بعضی از روابط دیپلماسی هست، اینا هست. اما حالا اگر اونا یه همچه کاری کردن، آدم هم به کار دیگه بکنه، این نیست. الان فحش به دست اوناست. تو روایات با هم دارد که شما با دیگران در نیفتید، برای که یقینا شکست میخورید. و اینکه شما مسلمانید، مؤمنید، بالاخره یه مرزی برای گفتار قائلید. مؤمن مال جمع است. لگام تو دهن شهر حرفی، هر فحشی، هر حتی کر نمی کنه. اما اونا ملجم نیستن. لجام گسیختن، هر چی دلشون بخواد میگن. شما بعد اون میدان جنگ، اون جای هشت سال است، اون سخن از فحش نبود، سخن از گلوله بود که اینا اشد دارال کفار بودن، نه سخن از سبانیم. تو بیانات نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست در نهج البلاغه که در جبهه جنگ یه عده‌ای داشتن امویان را فحش میدادن. وجود مبارک حضرت در اونجا اون خطبه را یاد کرد که اکره و ان لکم ان تکونوا سبابین، خطبه 206 نهج البلاغه اینه: قد سمع قوم من اصحابه یسبون اهل الشام، یعنی جریان اهل سفین بود، فرمود اینی اکره لکم ان تکونوا سبابین، فحش نگی، ولکنکم لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم کان اسرق فی القوم. شما فجایع تاریخی اینها، ظلم اینها، مزاحمت های اینها، تبعیض های اینا رو بار بررسی کنید، این سخن حقی است و کارسازتر هم هست. فحش گفتید ده برابر میشنوید. انی اکره لکم ان تکونوا سبابین ولکنکم لو وصفتم اعمالهم ذکرتم حالهم کان اسبب فی القول و ابلغ فی العز و قلتم مکان سب بکم ایاهم اللهم محقن دماءنا و دماءهم و اصلح ذات بیننا و بینهم و بینهم وحدهم من زرارتهم حتی یعرف الحق من جهله و یر عذی عن الغی و العطبان من لهجه به اینجور بگید. این سخن سخن حسن است، وگرنه بعد گفتی ده تو میشنوی، یه سنگ زدی سامر را تخریب میشه. بله نشنیده. اون مال جزیه دادن است. اینا اگر حکومت مثل زمان بوشه باره که است ولی است ارواحنا فدا. بله اینا وقتی که حجت الهی پیدا شد، این مال اهل کتاب است، فرمود اینا رو مخیر کنید یا اسلام بیارن، اگر اسلام قبول نکردن جزیه بدن، حتی یؤتی الجزیه عن ید و هم صاغرون. چرا یهودی در شرایط ذمه حق ندارد خانش بالاتر از خانه مسلمان ها باشه؟ حق ندارد بسیاری از مسائلی که او را با مسلمان ها همسان می کند انجام بده؟ برای همین است حتی یعطی الجزیت الیدن و مساغرو. اما در اون آیه سوره مبارک توبه اینها نفهمد بینا فوش بگید بینا، تازه اینها مقهور شما، اون جایی که حکومت اسلامی است به شما قدرت دارید جزیه بگیرید، در اونجا نفرمود بینگی فوش به اونا بدید. شرایط جزیه هم تو کتاب های فقه خوندید. حق ندارن اونا مثلا خونه سه طبقه بسازن در حالی که مسلمان ها خونهشون دو طبقه است. هیچ حق ندارن. حق ندارن کلیسه داشته باشن، کلیسه داشته باشن. حالا که دارن، حکومت میرود انشاءالله اسلامی بشه. اما اینها مثل مسلمان آزادن. تا شما میرید دست به کلیسا اینها بزنید، هنوز دست به کلیسا اینا نزدید، مسجد مسلمان ها در کشورهای اروپایی تخریب میشه. این چنین نیست که الان انسان بتواند گفت حتی یعطی الجزیت ان یدن به هم ساغرون. وقتی حکومت اسلامی شد، وجود ما را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم قدرت پیدا کرد، این دو امپراتوری خاورمیانه را حضرت رام کرد، اون وقت فرمود حتی یعت الجزیت انجلین از امسخران، وجود بارک حضرت که زور کرد همین دیگه، حتی یعت الجزیت انجلین از امسخران. در چهره پرچم وجود بارک حضرت نوشته است البیعت لله و میشه لیظهره علی الدین کله رو کر الکافر و رو کر المشرکون و کفا بالله شهید. اما حالا مثل وجود خود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیگه، به تعبیر آیون حضرت در 13 سال در مکه فقط خورد داشت، نزد و خورد. مسلمان ها این 13 سال میخوردن، تو مدینه سخن از زد و خورد بود، وگرنه تو مکه 13 سال خورد بود دیگه. خب وقتی آدم قدرت نداره چیکار بکنه؟ تقیه مال همین جهاز دیگر. اگر کسی قدرت نداره، تازه مقدسترین مراکز دینی و مشاهای دینی خودش حفظ بکنه، در چنین حالی هم اجازه میدن علنا سب بلند بشه، یا انسان مخفیانه سب بلند میکنه یا تقیه میکنه. یه راهی بالاخره فقه نشون میده یا نمیده. فرمود به این که نی اکره و انتقور سبابی، این جریان اون. مطلب دیگه این که قول در این گونه از موارد معنی گفتن نیست، در مقابل فعل نیست. قول اعم از گفتن، نوشتن، فعل، امضا، تقریر مانند آن است. نظیر همین این مثال معروف فقه که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض، اونجا که خب مستحضرید منظور از اکل خوردن نیست، خصوص خوردن نیست، یعنی مطلق تصرفه. این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یعنی ما در مال دیگری بدون اذن اون تصرف نکنید، خواه خوردن باشه خواه پوشیدن باشه. تو ادبیات عرفی هم اگر کسی زمین دیگری رو غصب کرده میگن مال مردم رو خورد، فرش کسی رو غصب کرد میگن مال مردم رو خورد. چون مهمترین مصرف خوردن است، هم در ادبیات تازی هم در ادبیات فارسی از او خوردن یاد میشود. قولم همینطور است، وقتی بگن حرف این آیون چیه، یعنی منطقشون چیه، رفتارشون چیه، گفتارشون چیه، نوشتارشون چیه. در سوره مبارک قاف که فرمود ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، معناش این است که فقط فرشته ها منتظرن ببینن چه حرف این شخص میزنن. هر حرفی، هر فعلی، هر نگاهی، هر نوشتاری کسی داشته باشد رقیب عتید ضبط میکنن. پس این که فرمود ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، نه رقیب و عتید، بلکه رقیب که همین رقیب عتید است. عتید یعنی آماده، یک مراقبی که رقبه میکشه، گردن میکشه، کاملا اشراف دارد میبیند این فرشته هم رقیب است هم آماده، خوابی درش نیست. الا لدیه رقیب که این رقیب عتید است. خب پس قول یعنی مطلق کار. اینجا هم که فرمود قل عبادی یقولوا التی هی احسن، مطلق کار است. بخواید در روزنامه ها چیز بنویسید، در رسانه های عمومی چیزی نقل کنید، خبر نقل کنید، بلتی احسن نقل کنید، مگر نمیخواد جامعتون منسجم بشه؟ انسجام جامعه در ادبیات خوب است، نه در بدگویی. فبود یقول التی هی احسن، اینم یه مطلب. برهان دیگه، برهان اقامه کردن، قرهات و برهان کن، توسل را معنا کردن، شفاعت را معنا کردن، اینا کارهایی که کارهای زشتی که اونها انجام میدن به وسیله مسئولان محترم بعثه به دستگاه اونها انجام میدن، اون دستگاه را مواظبن که مواظبن مواظبن. تو روابط حسنه ای که بین ایران حجاز هست، عربستان هست، جلوی اون وهابی و تندی ها اونها رو بگیرن. این چنین نیست که آدم اگر چونچه دست به کار خلاف زد، فوش گفت، مسئله حل بشود. این جا برای ذات عقد استعلا فرمود این جای انتقام خودمون داریم که خذوه و فغلوه و ثم الجحیم سلوه. کار اگر بخواد سامان بپذیرد بشه وحدت، طرفین باید مواظب زمان باشن. این تنها مال ما شیعه ها که نیست که، دستور قرآن است، به اونها هم بیرفت میزند دیگر. اگر مخصوص ما شیعه ها بود، بله اشکال هست که خب ما اینجا رو بودیم، اونا چی؟ دستور قافله و قاطبه مسلمین است که مسلمان ها هر نهله ای که دارید یقول التی هی احسن باشد، به اونها دستور میداد دیگر. خب پس بنابراین منظور از قول مطلق فعل است، چه در گفتن، چه در نوشتن، چه در رفتار، چه در مصاحبه ها، یقول التی هی احسن. درستم هست، بله اینا برهان مسئله است، اما نسبت به شخص معین نیست. در بعضی از موارد که به شخص حضرت کسی اهانت کرده است، ثبوت سبن به سب او عفون انزن، یک کسی نسبت به حجون بارکی هست به امیر داشت سخنرانی میکرد، بعد سخنان عمیق و حکیمانه ارائه کرد، یک منافقی از همین خوارج اهانت کرد، گفت ما افقهه، چقدر فقیهانه و عالمانه حرف میزند، بعد دهنی هم کرد، یه لقبی هم به حضرت داد. به حضرت عرض کردن که این حرفا رو میزنه، فرمود یا سبن به سبن یا عفون عن ذنبن. او یه تعبیر تندی کرد، مستحضرید که بعضی از حرفای تون پاسخ ندارد، مثل غصف، غصف را نمی شود پاسخ داد، اما بعضی از بیعذبی ها را میشه پاسخ داد. فمون سبون به سبون او عفون انذن بید، این تو کلمات حکیمانه حضرت هست که اگر چون که کسی نسبت به شما اهانت کرده است، شما یا می توانید همون سبکی که او اهانت کرده از پاسخ بدید، در صورتی که سخن از غصب نباشد، و هم می توانید عفو بکنید. اونجا که حضرت داشتن موعظه می کردن، یه نامحرمی گذشت و حضرت فرمود اگر چنون که کسی خواست به نامحرم نگاه کند، باید بداند که اون چه که در خانه خود دارد از همین قبیله است. اونجا در ذیل او، اون خارجی گفته بود که مثلا معاذ الله دیگه نمیشون تعبیر کرد، ما افقهه، حضرت بود سب پر به سب بین او عصف انزد. مطلب دیگه در مسئله قول که بنا شد قول اعمه از فعل و گفتار و رفتار و نوشتار باشد، قول حسن یعنی روش زیبا برای اغنیا در جامعه چیست؟ برای فقرا چیست؟ اون رو مسلم بارکه حضرت مشخص فرمود در کلمات حکیمانه اون حضرت، رقم 406 به این صورت آمده است، تا اون ما احسن تواضع الاغنیا الى الفقرا طلبا بما عند الله و احسن منه تیه الفقراء على الاغنیا اتکارن على الله. بالاخره ما باید روش احسن داشته باشیم، روش احسن اغنیا نسبت به فقرا تواضع است، سبقت سلام است، ادب داشتن است، بالای و دست اونا ننشستن است. اینا احسن الاعمال فقرا نسبت به اغنیا بی‌اعتنایی، نه بی‌ادبی. احسن از تواضع اغنیا و فقرا اون کبریایی نشون دادن فقرا نسبت به اغنیا است، اتکالا لما عند الله. آدم بی ادب نیست ولی بی اعتناست، میگه خب او یه چیزی خدا بود داد به عنوان آزمونه که نشانه فضل او نیست، من چرا عظمت خدا ما از دست بدم؟ این یقول التی احسن است. پس یقول التی احسن تنها گفتن نیست، ادب رفتاری هم مطرح است. اغنیا احسن الاعمالشون تواضع است نسبت به فقرا، فقرا احسن الافعالشون تیه و بزرگواری و بزرگمنشی اونهاست نسبت به اغنیا. خب اینا میتواند مجموعه از نمونه های قل لعبادی یقول التی هی تحت الأمر. بله خب در برابر یک دیگر که قرار میگیرن اون چنان هست. خود وجود بارک هست امیر نامه ای که در پاسخ نامه معاویه نوشته بود، بله تو نسبت به من حق داری کینه داشته باشی، برای اینکه جدت کشتم، برادرت کشتم، من همانم دیگه، قاتلو جد که و اخیک. اینا هست، اینا در موقع لزوم حیثیتی برای اموی نمیذاشتن. مرحوم تبرزی در احتجاجاتش وجود مبارک امام حسن همه اعضای باند اموی را اونجور رسوا کرد. این در دهن به دهن شدن دو تا حکومت یا جاشه، اونا رو نرم کردن جاشه، اما حالا توده مردم به جان هم بیافتن همون خطرها رو دارد دیگه. خب مطلب دیگه این که فرمود ان الشیطان ینزغ بینهم، این برای آن است که دامنه اختلاف این تکون میده. همین معنا را معلل کرده است به ان الشیطان کان للانسان عدو و مبینا، یعنی این دشمن کهنه و کهن شماست، این کانه نقشش اینه. در بعضی از آیات دارد که این عدو مبینه، بعد اما در این آیه دارد که این اصل دشمن قدیمی شماست. چون دشمن قدیمی شماست میدونه چی شما را فریب بده، میدونه چی بین شما، چون چندین سال تجربه کرده. کسی که محصول عبادت 6000 ساله خود را یک جا آتش میزنه، به شما رحم میکنه؟ شما چه کسی بدتر از شیطان تو عالم سراغ داری؟ اینی که ابد ربش را ستت آلاف سنه، لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره، یه همچه متنمر پلنگ خویی که یک جا عبادت 6000 ساله شاتش بزنه، این به زید و عمر رحم میکنه؟ این با همه ملائکه بوده، سوابق زیادی داره، هر کسی رو میدونه چی رو فریب بده. لذا فرمود کان للانسان عدوا مبینا، اون سوابق طولانی عبادی او یک اثر کرد، اون غضب بیمانندی که لیس کمثله شی از سوی دیگر، این هم سوابق دیرین دشمنی او با شما. بعد ذات اقدس اله فرمود که بعضی از اختلافات که خود من بین شما ایجاد میکنم، اون اختلاف عذابه. اگر ما دیدیم حرف انبیا رو گوش ندادید، حرف اهل بیت رو گوش ندادید، حرف علما رو گوش ندادید، اینا که وجه الله ان حرف اونها رو گوش ندادید، دستور کتاب و سنت پشت سر گذاشتید، ما هم به شما مهلت دادیم، راه توبه را باز کردیم، این راه را طی نکردید، شما را به جان هم میاندازیم. این در سوره مبارکه انعام گذشت. فرمود به این که وبل قادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم و من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا. فرمود به این که ذات اقدس اله می تواند از چند راه شما را عذاب بکند. این آیه 65 سوره مبارکه انعام قبلا بحث شد، این بود. فرمود قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، یه طوفانی، یه سیلی از بالا بیاد، صاعقه از بالا بیاد، یک او من تحت ارجلکم زلزله بیاد، حوادث تلخ زمینی بیاد، این دو. او یلبسکم شیعا، شما رو تک تک کنه، هز هز کنه، باند باند کنه، این عذاب الهی است. او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم بأس بعض، اون کار را فرعون ظالمانه کرد، همین کار را خدا عادلانه برای انتقام میکند. فرعون برابر آیه سوره قصص مگر ننکات کرد مردم جعل اینها رو شیعن یستلطف و طائفتا من هم و یه عده رو ذلیل یه عده رو عزیز میکرد، این رو ظالمانه مردم را اربر اربا کرد. ذات اقدس اعلام فرمود که اگر شما آیات الهی را عمدن پشت سر گذاشتید، من بین شما اختلاف ایجاد میکنم و همین عذاب است. چهار نمونه، سه نمونه در بحث دیروز گذشت، این نمونه چهارمه. یک نمونه مال یهودیا بود که بود الغینا بینهم العداوة البغضاء. نمونه دوم مال مسیحا بود و اغرینا بینکم العداوة البغضاء. نمونه سوم مال مسلمان بود که در همون سوره مبارکه معنی دارد که شیطان یوغ بینکم العداوة البغضاء. نمونه چهارم همین آیه 64 سوره مبارکه ما انعامز که ما یه مدتی به شما مهلت میدیم، همش که زلزله نیست، همش که سیل و صاعقه نیست، همش که سرطان و ایز نیست، همین به جان هم افتادن عذاب الهی است دیگر. او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم بأس بعض، این میشه عذاب الهی. و گفتن این عذاب چون بدتر از سیل و زلزله و صاعقه است، عذاب را از پایین شروع کرده، از خفیف به شدید، از شدید به اشد رسیده. اول عذابهای آسمانی، بعد عذابهای زمینی و مانند اون، بعد به اون عذابی که به هیچ را علاج ندارد. این که دارد که اگر ملتی فلون گناه را بکنن، ابتلاه الله و بلاء الله دواله، اینا خیال بکنن بلاء الله دواله همونش سرطانه. این اختلاف بلاء الله دواله خیلی از بیماری هاست که بلاء الله دواله. او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم بأس بعض، این عذاب است. خب پس برای اینکه ما انشاءالله به اینها گرفتار نشیم، باید همین دستور الهی را که همون قول لعبادی یقول التی هی احسن انجام بدیم. ما میتوانیم کاملا تو متن سیاست باشیم، تو متن جامعه باشیم، تو متن حوزه دانشگاه باشیم، تو متن جامعه باشیم، سیاسی باشیم، اما سیاست مدار باشیم، نه سیاست باز، نه بازی بکنیم، نه کسی رو بازی بدیم، نه بیراهه بریم، نه راه کسی رو ببندیم. اینو ممکنه دیگه. بنابراین فرمود به قول عبادی یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزق بینهم. دلیل اول ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، که دلیل است با بیان کردن اینکه این دشمن کهنه شماست. خب و طول همان هوای نفس که اماره به سوء است، ابزار داخلی اوست. این مثل سطور پنجم اوست دیگر. عدو مبین نه محسوس است، دشمنی شفافه. وقتی چیزی که برخلاف قرآن و روایات دارد میکند، انسان رو وسوسه میکند، همین که انسان رو در وسوسه میکنه، این نامحرم نگاه کن، این دیگه بیان الغیه دیگه. میگه غیبت کن، این بیان الغیه. میگه تهمت بزن، این بیان الغیه. میگه به جان هم در بیافتید، اینا بیان غیر، این دیگه مستور نیست که. نه خیر، اون حالا مارم که باشه، اونها جز اسرائیلیات است. صریحا گفت یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. اولین بار وجود مبارک آدم اصلا سابقه نداشت که از کسی خلاف بشنود. اینم و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، قسم خورد که من با شما مخلصانه رفتار میکنم و این حرف زد. سابقه هم نداشت که وجود مبارکه آدم سلام الله علیه از یه موجود خلاف شنیده باشه. از هر طرف اون آیه سوره مبارکه اعراف رو خوندیم که گفت لا تینهم من بین ایدیهم و من خلفهم، خدا غریق رحمت کنه امام رو. یه روز خدمتشون بودیم، مسئولین که دست جمع بودن خدمتشون، اون وقتا که براسر حفظ افراد و بعضی از کارهایی که منافقین کرده بودن، محافظین زیاد بودن، گاهی جلو، گاهی پشت سر، گاهی اطراف با ماشین و موتور ای کسی رو بدرقه می کردن، ایشون تو جلسه خصوصی همون واضح باشید اینها شما را فریب ندن، این همان اصلاحاتیان هم من بین عیدیه و من خلفه من ایمانه من شمائله، با این جلال شکو که دارید میرید این همان است. این تو جلسات خصوصی فرمود خدا غریق رحمت. گاه اینجوره، انسان بین خود و بین خدای خود میدونه داره جلال بازی میکنه یا واقعا برای محافظت. این تو سوره مبارکه القیامه فبود ان الانسان علی نفسه بصیرت، که بارها عنایت کردیم این بصیرت تاش تای تانیث نیست، این تای مبالغه است. مثل بگیم زید علامتو، انسان که مؤنث نیست تا بگم بصیرتو، که این تاتای مبالغ است، مبالغ است، یعنی انسان خودش خوب میشناسه. گاهی ممکن است فریب بخوره در این مغالطات عمیق علمی، چون مغالطات هم کار اوست. ان الشیطان للشیاطین لیهون الی اولیاه میجادلکم. هیچ جا مغالطه نیست مگر به دخالت شیطان. انسان در کتابخانهش نشسته، در عمق مطالعه هست، دفعتا میبینید موضوع رو عوض میکنه، محمول رو عوض میکنه، رابطه موضوع محمول رو عوض میکنه. این شخص خیال میکنه یه پژوهشگر دینی است در حالی که گرفتار مغالطه شد. ان الشیاطین لیهون الی اولیائکم لیجادلوکم. این اونها شفاف نیست، اما اونچه که به نام وسوسه هاست اکثری اینها شفاف دیگه روشن. خب فرمود به این که ان الشیطان کان للانسان عدو مبین. چرا؟ میخواد همراهانش زیاد کنه دیگه. حسد اینه. در سوره مبارکه اسراء که حالا آیات بعد میخونیم به ذات اقدس اله عرض کرد که این که اکرمته علیه لأحتنکن ذریته. من از همینا سواری میگیرم، من احتناک میکنم. احتنک الفرس یعنی اون سوارکار، حنک و تحت حنک این اسب گرفته. خب من از اینا سواری میگیرم، حنک و تحت حنک اینا دفته بره. لأحتنکن ذریته، این رو حسادت دیگه. گفت تو اینها رو برای من مقدم داشتی، من اینها رو زیر بند میکشم. که حالا میخونیم بخواست خود. خب ربکم فرمود به این که اعلمو بکم این یشه یرحمکم و این یشه یعذبکم و ما ارسلناک علیهم وکیلا. که اشاره شد اونجه در سوره مبارکه رعد است که علیک البلاغ و علینا الحساب، یعنی بالاصال ذات اقدس اله حسیب است، کفا بربکه حسیبا کافیان و حسیبا. اما اگر در زیارت پربرکت جامعه به مانند و به اهل بیت علیهم السلام عرض بکنیم که حساب خلق با شماست، ایاب خلق با شماست، اینها باذن الله است. نظیر اینکه توفی را قرآن کریم به خدای سبحان اسناد داد و بود الله یتوفی الانفس حین موتها، بعد در آیات دیگر به ملائکه اسناد داد، به جبرئیل و عزرائیل سلام الله علیه اسناد داد، اینا میشن باذن خدا. حساب هم این چین است، بالاصاله مال ذات اقدس اله هست، به اذن الله در اختیار اهل بیت اسناد تارد. علم غیب هم همینطور است که لا یعلم الغیب الا هو، یعنی به ذات بالاصاله. همین غیبی را که ذات اقدس اله بالاصاله بار خود میداند به پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود تلک من انباء الغیب نوحیه الیک، این اخبار غیبی است که بابتو میگیم. به علم الهی، به اذن الهی، اونگاه اهل بیت اسناد و تارد میشوند مرجع حسابرسی و مانند اون. ربکم اعلم بکم این یشه یرحمکم و این یشه یعذبکم ما ارسلناک علیهم وکیلا. همونطوری که در اون جریان قبل یه علتی بود، یه علت العلتی، اینجا هم به شرح ایزن یه علتی هست، یه علت العلتی. اون علت اولی آن است که شما کار نداشته باشید، شما برهانتون رو اقامه کنید، اون بگیر و ببندها در جهنم در قیامت به دست ماموران ماست. ما میدونیم پایان امر کیه، کی اهل هدایت است، کی اهل ضلالت است، عاقبت امر چی میشه، ما میدونیم. علت این علم را اون علم مطلق قرار داد. فرمود چون خدا به جمیع اشیاء عالم و آدم عالم است، به این صحنه هم عالم است. پس اول یه علم محدود را به عنوان علت ذکر کرد، همون ربک اعلم بکم این یشه یرحمکم اون یشه یعذبکم. بعد اون علم ازلی مطلق را ذکر کرد، همون ربک اعلم من فی السماوات و الارض. بعد هم فرمود ما نسبت به همه انبیاء علیهم السلام اینا معصومند، از فضائل الهی برخوردارن، الله اعلم و حسبی اجر رسالته، لکن انبیاء علیهم السلام یه تفاضلی دارن. این تفاضل دو قسمت است، یه تفاضل متقابل، یه فضیلت یک جانبه. تفاضل متقابل مثل انبیای غیر اول العزم یک، یا انبیای اول العزم بعضی هم نسبت به بعض دو. میبینید وجود مبارک موسای کریم را ذات اقدس اله یه مزیتی داد به کلم الله و موسی تکلیما، یه مزیتی به مسیح سلام الله علیه داد که به ایدناه و روح القدس. اینا فضیلت های متقابل است. این چنین است که وجود مبارک موسی از جمعی افضل طولی باشه. در کثرت های ارضی تفاضل متقابل است. درخت سیب یه فضیلتی دارد، درخت انار یه فضیلتی دارد، درخت گلابی یه فضیلتی دارد. اینا فضیلت های متقابل است. اما فضیلت های طولی یک جانبه است، مثل اینکه درخت نسبت به جماد فضیلت دارد. این چنین نیست که فضیلت دو جانبه باشد، که سرش آن است که اگر در دو طرف این کثرت یک خصوصیتی در این باشد که در اون نیست، در اون باشد که در اون نیست، این میشه فضیلت های متقابل، تمیز های متقابل. اما اگر در طول هم باشد امتیاز یک طرف است نه دو طرفه. الان عدد 10 از عدد 8 ممتاز است، ولی عدد 8 از عدد 10 ممتاز نیست. چیزی ندارد که او را از عدد 10 جدا کنه. عدد 10 دو تا کار میکنه، یکی این که بالاصالة خود را از او جدا میکنه، دو این که بالعرض او را از خود دور میکنه. تمایزهای یک جانبه طولی احاطی، یعنی هر دو کار مال اون بالاییه، پایینی چیزی ندارد که به وسیله او از بالایی ممتاز بشه. در کثرت‌های طولی، در تشکیک طولی، در تمایز طولی، تمام میز به ید کسی است که عقدت به یده عقدت الفضیله است، اون بالایی. این بالایی خودش صف خودش بالایی بره، یک. او رو پایینی رو پایین نگه می‌داره، دو. وگرنه عدد 8 چی داره که او رو از 10 ممتاز بکنه؟ غیر از فقدان، فقدانم که مائز نیست. پس کثرت اگر ارضی شد، تشکیک اگر ارضی شد، تمایز دو طرف است. اگر طولی شد یک طرف است. انبیا نسبت به یکدیگه تمایز ارضی دارن، ولی وجود مبارک خاتم علیهم آلاف و تحت و سنا تمایز طولی دارد، یعنی او چیزی دارد که دیگران ندارند. وجود مبارک حضرت هم خود را از اونها یه سر و گردن بالا میبره، هم اونها را پایین نگه می‌داره، برای که شهید شهداست. این که فهمون لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، این شامل دو نوع تمایز هست، تفضیل هست. یک نوع فضیلت متقابل دو جانبه مثل انبیا با یکدیگر دارن، یه فضیلت طولی یک جانبه اونی که وجود مبارک حضرت نسبت به انبیا داره. الحمدلله رب العالمین.